بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط به الملک. در راستای توضیح تاریخ و تحولاتی که روی فدک انجام شده، مقدمه مرآة العقول جلد یک رو که نوشته آقای عسکری است و آقای عسکری در اونجا پروسه حدیث که حدیث چه بوده چه شده و فرق بین مکتب خلفا و مکتب اهل بیت چیه اونجا صحبت میکرد. در این بحث ها ما خمس رو در سنت صحبت کردیم که خمس در سنت به معنای فقط در اونی که از در جنگ ها از دشمن به دست ما میرسه نیست، بلکه خمس به معنای اعم است، از اونی که از دست دشمن به دست سربازان میرسه و از اونی که در کسب و کار انسان به دست انسان حاصل میشه. یه روایتی را گفتیم که اون روایت عرض کنم که الفاظی داشت، کلماتی داشت، روایاتی. حالا در اینجا میفرماد تفسیر و الفاظ الاحادیث. در احادیثی که راجع به خمس بود در سنت توی الفاظ اهل سنت، الفاظی داشت که ایشون از سنن ترمذی اینها رو داره نقل میکنه. سنن ترمذی جلد 6 صفحه 145 و 146، ما جاء فی الاجماع جرحها جبارون، که گفتیم فی سنن ترمذی الاجماع الدابت المنفلتت من صاحبها. اجماع یعنی چی؟ یعنی چارپایی که از صاحبش جدا شده، دور شده، یعنی صاحبش گمش کرده. فما اصابت فی انفلاتها فلا غرم علی صاحبها. پس اونی که بهش رسیده در مدتی که ازش دور شده، فلا غرم علی صاحبها. وقتی این مثلا اسب من از من جدا شده، رفته زده یه گوسفندی رو کشته یا زخم میکرده یه بچه رو، این غرمش برگردن من نیست. دقت کنید، اگر من سوار اسبم هستم و دارم میرم، اسب من لغت بزنه به یه بچه دندونش خون بیاد، من باید جریمه‌شو بدم. اما اسبی که از من انفلات پیدا کرده، جدا شده، خبر ندارم کجاست، رفته، در دسترس من نیست، اگه کسی رو بزنه، بکشه، هر کاری بکنه، دیهش برگردن من نیست. الاجماع الدابت المنفلتت من صاحبها فما اصابت فی انفلاتها فلا غرم علی صاحبها. اونی که اصابت کنه و ضرر بزنه در موقعی که انفلات داره و دور شده، پس ضرری بر صاحبش نیست، یعنی دیهی بر صاحبش نیست. والمعدن و جبارون اینو معنا میکنه. والمعدن و جبارون یعنی چی؟ یقول اذا احتفر الرجل معدنا فوقع فیها انسانون فلا غرم علی. اگر مرد کسی معدنی را بکنه، حفر کنه، یه انسانی درش بیفته، فلا غرم علی، ضرری بر او نیست برای اون کسی که کنده. و کذالک البئر اذا احتفر الرجل السبیل فوقع فیها انسانون فلا غرم علی صاحبها. همچنین چاه، اگر کسی بکنه اون رو برای تو راه که مردم از آبش استفاده کنن، یه انسانی درش بیفته، این غرمش و دیهش رو از اون کسی که چاه کنده نمیگیرن. و فر رکاز الخمس یعنی چی؟ و رکازو ما وجد من دفن اهل الجاهلیه. رکاز اونی که در زمان جاهلی اومدن طلا و نقره و فیروزه و پول و مثلا دارایشون یه جای دفن کردن، بعد از اسلام اون صاحبش معلوم نیست، یه کسی بهش دستیابی پیدا کرد. فمن وجد رکازن ادا منه الخمس الى السلطان و ما بقیه لهو. پس کسی که رکاز رو پیدا کنه، خمسش رو میده به کسی که سرپرستشه و ما بقیه لهو، چهار پنجمش مال خودشه. میخواد بگه در لغت اینجوری معنا کردن. الان سنن ترمذی که از لغت معنا کرده اینجوری معنا کرده، گفته رکاز، اونی که در زمان جاهلیت کسان، یعنی در زمان قبل از اسلام دفن کردن، صاحبش مرده، گم شده، چی شده، حالا یه کسی میره زمین رو میخره خونه بسازه، بعد میکنه میبینه توش فیروزه است، توش عقیقه، توش طلاست، خمسش رو میده به سلطان، به سرپرستش، به سردارش، بقیه مال خودشه. علل قاعده اینجوریه، مال بعد از اسلام باشه و اسلام که اگر مال مسلمانی بوده که باید بهش بده. نکتش اینه. و فی نهایت لغل ابن عسیر به مادت ارمه، ارم، در کتاب نهایت اللغه ابن سبی ابن عسیر در ماده ارم، چون کتاب های لغت دو ماده باید پیدا کنیم دیگه، مثلا میگم تو کتاب های لغت بخوام خمس رو بگردیم کجا پیدا میکنم؟ خ میم سین خمسه، اینجا رو باید پیدا کنیم که خمس رو ببینیم چی نوشته. ال آرام، چون آرام داشتیم در بعضی از روایات، عرض کنم که ال آرام ال اعلام و هی هجارتون تجمع و تنصب و فی المفازه یهتد و بها. آرام یعنی پرچم ها، علم ها، و اینا سنگ هایی بودن که جمع میکردن رو هم دیگه و در مفازه یعنی در به اصطلاح قارها، جلوی قارها قرار میدادن که باعث راهنمایی مردم بشه. الان هم هنوز، یعنی ما که تو دهاتمون هنوز یه مثلا یه زمینی بود صاف، دورورش اصلا کوه اینا نیست، یه مردم میدیدیم یه تپه سنگی. پس الارام به معنای الاعلامه، الاعلام علم یعنی نشانه، پرچم، و یه هجارتون تجمع و تنصب فی المفازه یهتدا بها. واحدها ارم که انب، واحدش ارمه. تو دهات ما یه به اصطلاح تپه‌ای از سنگ هست که معلومه اینا سنگ‌های بزرگ که ریختن، بعضی‌هاش مثلا سیل اینا برده، بعضی‌هاش هم رسن. و اصلا اینجوری بوده که زمین‌ها نشانه نداشت، تابلو که نداشت، اینا رو تابلو مثلا به ما میگفتن که یه راه دوراهی بود، می‌خواستیم بریم به طرف باغات خودمون، یک سنگ، اصلا جاهای دیگه اصلا سنگ نبود، یه سنگ بزرگی 3-4 برابر این میز، سنگ بزرگ، اون علامت بود، میگه به اون سنگ رسیدی دست چپ ببین. و کان من عادت الجاهلیه انهم اذا وجدوا شيئا في طريقهم لا يمكنهم استصحابه تركوا عليه حجاره يعرفونه بها حتى اذا عادوا اخذوا. در زمان جاهلیت رسم بود که وقتی یه چیزی رو پیدا می‌کردن، مثلا طلایی، نقره‌ای، پولی زیادی، سنگینی پیدا می‌کردن در راهشون که نمیتونستن همراهشون بیارن به خاطر اینکه وسیله نداشتن، سنگین بود، میترسیدن، همونجا میذاشتن روش سنگ میریختن که وقتی که میخوان برگردن یه وقت پیداش کنن بتونن پیدا کنن، که با اون سنگ میشناختن که وقتی برگشتن اونو میگرفتن. این معنای چیه؟ آرام. آرام یعنی سنگهایی که نشانه گذاشتن برای اینکه دفینه های خودشونو پیدا کنن. ببینین واحدها ارم که انب، واحد آرام ارمه، یعنی ارم جمعش میشه آرام، که انب، مثل انب، انب خونده میشه، یعنی اولش کسره داره بعد فتحه داره بعد. و فی لسان العرب و غیرهی من معاجم اللغه. یکی از چیزهایی که خدا به من خیلی توفیق داده به مناسبت ترجمه خطبه فدک که خیلی لغت داره، خیلی لغت مراجعه کردم و عجیبه، این واقعا برام شده یه بابی، خیلی هم لذت بخشه، چون خود زبانشناسا میگن قانونی ترین زبان در دنیا اول عربیه بعد فرانسه است، چون اینها زبانهای قانونیه، قانونمنده، یعنی کلماتش و مشتقاتش زیاده، اینی که آدم خیلی چیز یاد میگیره. در لسان العرب و غیرش از معاجم لغه، معاجم لغت یعنی اونهایی که به اصطلاح معجمهای لغت هستن. رکزه یرکزه ازا دفنه، رکاز یعنی دفینه، رکزه یرکزه یعنی ازا دفنه، و رکاز قطع و ذهب و فضت تخرج من الارض، رکاز قطعه های طلا و نقره هستن که از زمین بیرون میاد. اول معدن، واهیا معدن است، رکاز به معدن هم میگن، معدن یعنی به طور طبیعی معدن شیشه است، معدن طلاست مثلا، نه اینکه دفینه است. واحدهو ار رکزه که انهو رکزه فی الارض، رکاز واحدش مفردش رکزه است، رکزه گویا او را در زمین دفن کردن، فرو کردن. و فی نهایت اللغه، در نهایت اللغه ابن عسیر اینجوری اومده، و رکزه القطعه من جواهر الارض المرکوزت فیها و جمع رکزه الرکاز، رکاز جمعه. میفرماید که رکزه یه قطعه از جواهر زمینه که در زمین دفن شده، جمع رکزه هم رکازه. این تموم شد. پس لغات رو، اجماع رو، آرام را و رکاز رو ایشون از کتابهای لغت اهل تسنن اینجا چیکار کردن؟ معنا کردن. خلاصت الروایات سابقه، خلاصت ما یستفاد من الروایات سابقه، خلاصه روایات سابقه ده که مفصل گفتیم از کتابهای اهل تسنن، ما داریم اینجا الان معنا میکنیم، خلاصه میکنیم. خلاصه اونی که استفاده میشه از روایات سابقه اینه: ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر بدفع الخمس من کل ما یستخرج من الارض. پیغمبر اکرم دستور دادن که خمس داده بشه از تمام زایی که از زمین بیرون میاد، من ذهب، طلا باشه یا نقره باشه، سوا ان کان کنزا او معدنا، کنز باشه یا معدن باشه. کنز یعنی گنج، گنجونه که مردم توش ریختن و پوشوندن مونده، معدن اونه که طبیعیه. و کلاهما لیس من غنائم الحرب، هیچ کدوم از این دوتایی که گفتیم از غنائم جنگی نیست، در اینها خمس داره. از کجا فهمیدیم غیر غنائم جنگی خمس داره؟ از روایات اهل تسنن. پس آقای سنی که امروز روشن فکر شیعه هم همونو میگه، خمس مخصوص غنائم جنگی نیست. کما زعمو انه ای غنائم الحرب یل مقصودت من غنمو فی الآیه. پس بنابراین هر دوی اینها از غنائم جنگ نیستن، همونطوری که گمان کردن که غنائم جنگی مقصود از غنموی در آیه است. ولمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه. و غنمو، این غنمو به معنای جنگی نیست در آیه کریمه. که روایات اهل تسنن و لغتی که معنا کردن خودشون، معلوم میشه که خمس مخصوص غنائم جنگی نیست. و انما تدل تلکم الاحادیث، تلکه با تلکم چه فرق داره؟ تلکه یعنی تو یه نفر توجه داشته باش، آن را دارم میگم. تلکم یعنی شما جمع توجه داشته باشین، دارن اون میگم. تلکم یعنی آن، ای شما هایی که نشستید اینجا. کما تدل تلکم الاحادیث، همونطوری که دلالت میکنه این احادیث که برای شما خوندیم، الا ما برهنا علیه، که برهان آوردیم برو، انما غنمو قصد بهی فی تشریع الاسلامی، معنای غنمو قصدش، معناش در تشریع اسلامی اینه. چیه؟ تو پرانتز، ما ظفر بهی من جهت الادا و غیره هم، اونی که ما بهش دستیابی پیدا کردیم از طرف دشمنان و غیر دشمنان. از طرف دشمنان یعنی در جنگا، از غیر دشمنان یعنی گنج پیدا کردیم، معدن پیدا کردیم یا استفاده کسبی پیدا کردیم. فثبت من جمیع ما سبق ان الخمس لا یخص غنائم الحرب وحدها فی الاسلام. پس از همه اینا اینجوری ثابت شد، از همه این حرفای گذشته، که خمس مخصوص غنائم جنگ فقط در اسلام نیست. و کذالک استفاد الفقها من تلکم الروایات وحدها فی الاسلام، یعنی فقط غنائم حرب تنهایی نیست در اسلام. یعنی باید اینجوری بخونیم: لا یخص غنائم الحرب وحدها فی الاسلام، مخصوص غنائم جنگ فقط، وحدها یعنی فقط، تنهایی در اسلام نیست. و اینجوری استفاده کردم فقها از این روایات، فقهای سنی، مثل القاضی ابو یوسف فی کتاب الخراج، که او فانه استنبط، او استنباط کرده از روایات حکم وجوه اداء الخمس من غیر غنائم الحرب. ابو یوسف استنباط کرده از روایات حکم وجوب اداء الخمس رو از غیر غنائم جنگی. و قال ابو یوسف، حالا حرف ابو یوسف رو در خراج نقل میکنه، در خراج چیه؟ فی کل ما اصیب من المعادن، هرچی از معادن به دست رسیده، من قلیل او کثیر الخمس، چه کم باشه چه زیاد باشه خمس داره. ولو ان رجلا اصاب فی معدن اقل من وزن 200 درهم فزه او اقل من وزن 20 ذهبا فان فیه الخمس لیس هذا موضع الزکات. زکات اندازه داره، باید زکات، مثلا میگم در طلا در نقره به 200 درهم برسه، در طلا به 20 درهم برسه، اما در خمس وزن مطرح نیست. میگه اگر کسی برخورد کنه در معدن به کمتر از وزن 200 درهم طلا نقره، فضه یعنی نقره، یا کمتر از 20 درهم طلا، درش خمس است. اینجاها موضع زکات نیست، موضع خمسه، اما موضع زکات نصاب داره، خمس نصاب نداره. یک قرونم که باشه یک پنجمش خمسه، اما در زکات همه نصاب داره. انما هو علی موضع الغنائم، اینهایی که گفتیم در مورد غنائم است. و لیس فی تراب، فی تراب ذالک شیئون، اما از خاکهای این معدن دیگه چیزی براش واجب نیست. خاکاش خمس نداره که بعد داری از خاک معدن هم که مثلا به اصطلاح به دست آوردی خمس بدی. انما الخمس فی الذهب الخالص، قاطی خاک طلاست، اون خمس نداره. اما یه طلای اینقدری که هست، هر چقدر هم طلای کوچیک باشه خالص باشه خمس داره. اینا رو کی میگه؟ ابو یوسف میگه انما الخمس فی الذهب الخالص والفضه الخالصه، خمس در طلای خالص و نقره خالصه، و الحديد در آهن خالصه، و النحاس در مثل خالصه، و الرصاص در قلع خالصه. و لا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء، حساب نمیشه کسی که استخراج میکنه اینها را از نفقش چیزی بر او نیست. یعنی اینی که نفق، ابو یوسف البته گفته ها، فقه ما یه جور دیگه است، نفقه‌ای که خرج میکنه بر این کارها نمیتونه ازش جدا کنه. ابو یوسف اینو میگه ولا یحسب لمن استخرج ذلك من نفقته علیه شیء، میگه که وقتی نفقه ای را خرج میکنه اون به اندازه نفقه حساب نمیشه، یعنی استثناء میشه، مثل فقه ما. من اشتباه کردم، یعنی اینکه اگر 1000 تومان خرج کرده، 1000 تومان رو از این بر میداره، خرج بیرون آوردن کرده ازش جدا میکنه نفقه رو. ولا یحسب لمن استخرج ذلك من نفقته علیه شیء، حساب نمیشه برای کسی که استخراج میکنه از نفقش چیزی، یعنی به اندازه نفقش دیگه حساب نمیشه، جدا میشه. قد تکون نفقه تستخرج ذلك کله، گاهی تمام قیمت این رو نفقه پر میکنه. 1000 تومان این طلا و نقره میشه 1000 تومان خرج کرد، دیگه خمس نداره. اینجوری میگه فلا یجب اذن فیه خمس علیه و فیه الخمس حین یفرق من تسویته قلیلا کان او کثیرا، موقعی خمس داره که وقتی تصفیه کرد چیزی بمونه، چه کم باشه چه زیاد باشه. ولا یحسب له من نفقته شیء من ذلک، اما به اندازه نفقش دیگه حساب نمیشه، جدا میشه. و مستخرج من المعادن سوا ذلک من الحجاره مثل الیاقوت والفیروزج والکحل زنبق والکبریت والمغره فلا خمس فی شیء، اونی که از معادن استخراج میشه غیر از اینها، مثل یاقوت و فیروزه و زیبق، گویند در تداول عامه زیبق است، زیبق معرب به همزه است، سیماب و جیوه و جیوه جیوه، و مستخرج من المعادن سوا ذلک من الحجاره، غیر از اینها مثل یاقوت و فیروزه و کحل و جیوه و کبریت و مغره که نمیدونم، فلا خمسه فی شیء. ایشون میفرماید که آقای عسکری در پاورقی گفتن هذا یخالف عموم آیت الخمس و یخالف ما فی فقه اهل البیت، اهل البیت میگن در اینا هم خمسه، ولی ایشون گفته در اینش خمس نیست. ول مغره فلا خمسه فی شیء، در اینا خمس نیست، که ایشون گفتن که در پاورقی گفتن که در مکتب اهل بیت اینا خمس داره. من ذالک انما ذالک کله به منزله تین و تراب، ابو یوسف گفته اینا به منزله خاک و گل هستن که خمس نداره. قال ولو ان الذي اصاب شيئا، قال یعنی دوباره همین ابو یوسف گفته، ولو ان الذي اصاب شيئا من الذهب او الفضه او الحديد او الرصاص او النحاس کان علیه دین فاده لم یبطل ذلک الخمس عن، میگه که اگر کسی که به این طلا و نقره و حدید و رصاص و نحاس معدن رسیده که خمس داره، اگر یک بدهی مفصلی بزرگی داره و نمیتونه مثلا اگه استثناء کنه بدهیاشو ممکنه این خمس ضرر بخوره، میگه لم یبتل ذالکل خمس ان، این بدهی خمس رو از او بر نمیداره. یعنی بگه که من بدهکارم، اون بدهکاری که خمس رو کم میکنه در کسبه، ولی اگر به معدن برسه ولو بدهکاری داره خمس از اون بر نمیداره. الا ترا لو ان جندم من الاجناد اصابو غنیمتا من اهل الخرب خمست ولم ينذر عليهم دين املا. استدلال کرده ابو یوسف، میگه از سربازا اگر به غنیمت جنگی برخورد کردن باید خمسشو بدن در اسلام. یه نمیگن که سربازان شما چقدر بدهکارین، بدهیاتون رو کم کنید. داره استدلال میکنه. ولو کان علیهم دینون لم یمنع ذلک من الخمس، اگر بدهکاری هم داشته باشن این از خمس من نمیکنه. قال ابو یوسف گفته اما رکاز فهو الذهب والفزة الذي خلقه الله عز وجل في الارض يوم خلقت فيه ايضا الخمس. ایشون اینجوری معنا کرده، گفته رکاز طلا و نقره است که خدا او رو خلق کرده در زمین از روز اول. یعنی رکاز رو به معنای معدن گرفته. ما گفتیم چی رکاز رو در لغت؟ گفتیم لغت به معنای گنجه. میگه درونم خمسه. فمن اصاب کنزن عادیا فی غیر ملک احد فیه ذهبون او فزتون او جوهرون او ثیابون فان فی ذلک الخمس و اربعه اخماسه للذی اصابهو. میگه کسی که به گنج عادی برخورد کنه در غیر ملک کسی، ملک کسی نیست که در او طلا و نقره و گوهر و یا لباس بوده، خمس داره، خمسشو باید بده. چهار پنجمش مال کسی که بهش رسیده، یعنی اونی که به این گنج رسیده چهار پنجمش مال اونی، خمسشو باید بده. و هو به منزلت الغنیمه یغنم حل قوم، اون به منزله غنیمت است که قوم او را غنیمت خودشون میدونن. و تو خمس و ما بقیه فلهم، خمسشو میدن ما بقی مال خودشونه. قال ابو یوسف گفته، جالب خیلی اینا بر علیه خود سنی هست که میگن خمس فقط در غنیمت جنگیه. خیلی زحمت کشید آقای عسکر اینا رو پیدا کرده، کار کرده. ولو ان حربیان وجد فی دار الاسلام رکازن، اگر یه کافر حربی در دار الاسلام زندگی میکنه یه رکازی رو پیدا کنه و کان قد دخل به امانن و به امنیت وارد مملکت اسلام شده نوز ازالک کله من، اگر حربی به این رسیده تو خونش پیدا شده همش ازش میگیرن، هیچ کدومش مال خودش نیست. ولا یکون له منها شیئون، از اون رکاز چیزی به اون نمیرسه. و انکان زمیان، اما اگه کافر زمیه توی خونه ای داره تو خونهش معدن و رکاز پیدا شد، خمسشو میگیرن، بقیهش مثل مسلمان مال خودشه. و انکان زمیان اخذ منه الخمس کما یؤخذ من المسلم، اگر کافر زمیست در زمی اسلام خمسش ازش گرفته میشه همونطوری که از مسلمان خمس گرفته میشه. و سلم له اربعه اخماسه، چهار پنجمشو به اون کافر زمی میدن. پس کافر حربی اگه در ملکش پیدا کرد رکاز و معدن، هیچ کدومش مال خودش نیست. کافر زمی پیدا کرد مثل مسلمان، خمسش ازش میگیرن، بقیه مال خودشه. و کذالک المکاتب یجد رکازم فی دار الاسلام فهو له بعد الخمس، عبد مکاتب هم مییابد یه رکازی را در دار الاسلام تو خونه خودش بعد از خمس مال خودشه. عبد مکاتب یعنی چی؟ یعنی به اصطلاح عبودیتش محدوده. می نویسن موقع فروختن که من عبد آقای هستم به این مقدار حقوق 10 سال. این اگر در خونهش رکازی پیدا بشه مثل سایر مسلمان. و قال ابو یوسف، اینم بخونم، و قال ابو یوسف فی فصل ما یخرج من البحر، در فصلی که اونی که از دریا بیرون میاد، یه چیزایی از دریا بیرون میاد. و قال ابو یوسف فی فصل ما یخرج من البحر و سألتو، مثلا خودم سوال کردم، خلیفه میپرسه از خلیفه، احتمالاً ابو یوسف از یه خلیفه که امیرالمومنین میگن، سوال کردم یا امیرالمومنین از اونی که از دریا بیرون میاد، در اونی که از دریا بیرون میاد از زینتها و انبر خمسه، یعنی جواب دادن. و سألتو یا امیرالمومنین اما یخرج من البحر، جواب دادم فإن فی ما یخرج من البحر من حلیت و الانبر الخمس. اینجوری گفتن در اونی که از دریا بیرون میاد خمسه، احتمالاً از یه خلیفه پرسیده و جواب داده، اینجا گفته دیگه، نگفته زمان خودش، حالا باید ببینیم خلیفه که بوده. استعرضنا فی ما سبق روایات رسول الله التي امرت به دفع الخمس عن اشیاء غیر غنائم الارض، پس ما عرضه کردیم نشون دادیم در گذشته، صفحات گذشته، روایات رسول خدا را که اون روایات امرت، امرت که گفته مؤنث به خاطر روایاتی که جمعه، اون روایات امر کرده به دفع خمس از اشیاء غیر غنائم هر و کذالک مستفادوه من تلک روایات، و همچنین اونو که استفاده کردن از این روایات که در غیر غنائم هر به و فی ما یلی، این مال گذشته بود، اما در آینده یعنی سطور بعد، نستعرض کتب الرسول و عهوده التي ورد فيها امر بدفع الخمس. حالا در آینده نامه های پیغمبر و عهدنامه های پیغمبر رو میاریم که در اونجا امر کرده به دفع خمس. اول صفحه 101 عبارت الخمس فی کتب الرسول و عهوده رو انشاءالله هفته دیگه زنده بودیم در خدمتتون هستم.